بازدید خبرنگاران غربی از مناطق آسیب دیده دفاع مقدس 12 روزه صحبت کردند. بشنویم نظر ایشون رو در خصوص جنگ روایت ها.
سلام. به نظر شما برگزاری ایونت های شبیه این که خبرنگاران غربی اومدن از نزدیک واقعیت اون جنگ 12 روزه تحمیلی علیه جمهوری اسلامی رو دیدن، این که مردم غیر نظامی هدف گرفته شدن، چقدر میتونه توی گسترش اون روایت واقعیت مؤثر باشه؟
بله سلام، من فکر میکنم خیلی میتونه مؤثر باشه، مخصوصا خب اگر بیشتر کسانی دیگه قبول کردن آمدن، من فکر میکنم بیشترشون دنبال حقیقت، شاید یه دهی هست بالاخره دیگه، فقط شاید ربط به یه دستگاه و نمیدونم چی اون، و اما بیشترشون من فکر میکنم دنبال حقیقت، اونم خودش خوبه، یعنی یه خبرنگار واقعیه و کاملا برعکس اون چیزی ما دارن تماشا میکنم از شبکه های و رسانه غرب. و الان اینا وقتی بالاخره کلیپ درست میکنن، مینویسن چی دیدن، ما چیزی نمی، فقط واقعیت هر چی دیدن، و ما میدونیم دیگه مردم مظلوم و بیگناه کشته شدن اینجا، و همین فقط ما میخوام اونا واقعیت بگیم به مردم غرب، اونا بدونیم واقعا چی میگذره، اصلا ربطی نداره. اینا فقط یه چیز خیلی مهمه، چون که یه جور دیگه شبکه های غربی مطرح میکنن مثلا نظامی ها شهیدشون کردن، بازم غیر قانونیه، تازه نظام اینا بالاخره سردارهای مملکت نظامی تو مملکت خودشون، هیچ کس و دولت و نظام هیچ حق ندارن این کار بکنه. ما نباید فقط بگیم خب بچه کشته شده، زن کشته شده، هر کسی اینا شهیدشون کردن اینجا غیر قانونیه. البته ما میدونیم دیگه متاسفانه قانون بین المللی وجود نداره، البته حتی اقل اینا از نزدیک خودشون میتونن ببینن چقدر نفاقه، چقدر تفاوت با اون واقعیته.
و سوال آخرم، به نظر شما حضور این دوستان چقدر میتونه توی نابود کردن اون دابل استانداردهای غربی رسانه‌ای کمک کنه و مردم بیدار بشن سراسر دنیا؟
البته ما حرکت مثلا زیاد ما دیدیم از اکتبر 2023 تا الان، خیلی اون جبهه شکسته شده نسبت به 2 سال پیش، وقتی یه نسل‌کشی دائم دیگه هست و مردم تصاویر دارن نگاه میکنن، هرچی اینا مخوان دروغ بگن بالاخره یه مردم دیگه یه ذره انسانیت داشته باشن دارن بیدار میشن. و الان من دیدم، من میرم تو آمریکا، در صد کسان دیگه نگاه میکنن بر رسانه، میگن مینستریم میدیا، اون رسانه اصلی خیلی پایین اومدن، اصلا باور نمیکنن هر چی اونا میگن، دیگه باور نمیکنن، تمام شد. اون موقع دیگه هر چی اونا میگفتن مردم قبول میکردن، تمام شد. البته خب الان تمام شده، چی کار باید بکنه؟ این اصلیش الان مردم علیه دولت خودشون بایس این ظلم، الان دیگه اینا باید حرکت بکنن، وایستن جلو دولت خودشون.
اما در ادامه برنامه افق روشن گفتگو خواهم کرد با دکتر مرتضی نظری، تحلیلگر مسائل فرهنگی و اجتماعی. آقای دکتر نظری، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به افق روشن رادیو سلامت.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. خب ما از ابتدای برنامه یک تعریفی داشتیم از جنگ روایت‌ها و همینطور شگرت‌هایی که دشمنان در این خصوص استفاده می‌کنن. با شما می‌خوایم راجع به نقش خانواده‌ها صحبت کنیم و اینکه خانواده‌ها در دفاع مقدس 12 روزه چطور تونستن با جنگ روایت‌ها مقابله کنن و این جنگ رو شکست بدن. خانواده‌های ایرانی هر کدوم خب از رسانه‌های متعدد استفاده می‌کنن، هم رادیو رو گوش میدن، هم تلویزیون می‌بینن و هم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. اما نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه به این موضوع پرداختید. من قبلش عرض بکنم منظری که این مسئله رو نگاه میکنم، زاویه دید من بیشتر متمرکز میخوام باشم روی خانواده ها.
بله.
یعنی به عنوان یکی از بزرگترین سهم و بخش فضای عمومی، حوزه عمومی، که خب ما در شرایط کشورمون یک نوع خانه نشینی و سکونت داشتن در نقطه های امن در خانواده کنار هم و در واقع پرهیز ناگزیر از ورود به عرصه های میدانی و عمومی خانواده ها را عرض می کنم، منهای اون کسایی که حسب مسئولیتشون باید کف میدان و حال از امداد رسانی تا نبرد حاضر بودن، اونها رو من مستثنا می کنم. اون جامعه بزرگی که به ناگزیر باید در خانه ها مراقبت می کردن از خودشون، شرایط جنگی بود. از این منظر، یعنی این بستر تحلیل ماست، خانواده، حالا این خانواده تو خونه میخواد اخبار بگیره، مثل اکسیژن، مثل هوا، مثل غذا، صبح و شب و شب و صبحشون همه در واقع نیاز به کسب خبر بود. و شما استحضار دارید خبر منهای تحلیل اصلا معنی نداره، یعنی شما خبر محض نمیتونید پیدا بکنید. هر رسانه‌ای متعلق به هر بنگاه خبری با هر گونه گرایش فکری و سیاسی و در واقع اجتماعی حتما سوگیری برش هست.
درسته.
هیچ رسانه‌ای نمیتونه بگه من دارم صرفا یک خبر محض میخونم. حتی نوع چیدمان واژه‌ها، چه در نسخه متنی که ما میخونیم روی سایت و فضای مجازی و چه در انتخاب واژه‌ها برای گفتار توسط مجری، انتخاب کلمه ها، واژه ها، لحن، تونالیته صدا و تمام فراز و فرودی که ما از آکسون های صدا بگیرید تا نوع لحن و نقطه گذاری ها، تماما سوگیری است که هر رسانه بسته به طیف فکری و ارزشی خودش روی اون خبر سوار میکنه. این فرض اول ما. حالا این وسط ما در یک وضعیت بسیار اضطراب آور هستیم. خانواده رو عرض میکنم، فکر میکنم طبق آخرین آمار ما 27 میلیون خانواده در کشور داریم. این تردید از بنده است، من آمار رو باید بروز کنم. فکر میکنم عدد 27 میلیون خانواده باشه که در شرایط بوم ایران رو من دارم عرض میکنم. و اضافه بکنید یکی چیزی که ما میگیم خانواده، یعنی کودک هست، نوجوان هست، سالخورده ها هستن، افراد دارای ناتوانی های جسمی و حرکتی هستن، تمام این طیف هایی که وجود داره ما خانواده ایران رو در نظر میگیریم. این فرض اول، یعنی این شرایط اول. و نکته دو این که ما در واقع مرجع رسمی خبر، یعنی در واقع به تعبیری که شما موضوع برنامه‌تون هست، مرجع رسمی روایتگری جنگ و روایتگری آنچه که در حال وقوع هست در این بازه 12 روزه برای مردم و برای این خانواده های ایرانی، مرجع رسمی طبیعتاً صدا و سیماست و رسانه های رسمی کشور مثل خبرگزاری ها و البته فضای مجازی هم دست کم نگیریم که حتی در این شرایطی که برای حال سرعت اینترنت بسیار کاهش پیدا کرد و خواسته شد از مردم که حالا از بعضی از در واقع پیام رسان ها بیان بیرون، باز هم فضای مجازی بسیار بسیار سهم قابل توجهی داشت.
مطبوعات رو هم اضافه کنه به این سبد.
مطبوعات هم بودن، منتها خب میخوام بگم حتی در بدترین شرایط افراد اخبار رو میگرفتن در فضای رسمی داخل همه، بله، از مطبوعات تا صدا و سیما.
بله، ولی خب در برگیری عمدتا همه ما میدونیم که فضای مجازی غالب هست و بعد میرسیم به رسانه ملی.
این سهم رسمی داخل، حاکمیتی دولتی رسمی داخل و رسانه های مستقل داخل. ما رسانه های فارسی زبان هم داریم برای خارج از کشور هستن. ایران حدود 8-9 میلیون جمعیت قابل توجهی از این کشور عزیز، از این میهن عزیز خارج از مرزهای این کشور زندگی میکنن. رسانه‌های فارسی زبان هم داریم، از لندنی‌ها بگیرید تا حالا کسایی که در سایر کشورها سروراشون و پلتفرماشون یا امکانات پخششون اینا هستش. تو بحث جنگ روایت البته برای ما مسئله اینه که کدوم رسانه بتواند در درجه اول اضطراب روانی، شما شبکه سلامتی، موضوع بسیار موضوع حساسی، سلامت روانی جامعه آسیب نبینه. نکته دوم مقاومت روانی جامعه رو ارتقا بدیم. اینا شاخصهایی که ما وقتی که میخواییم از جنگ روایت رو صحبت کنیم از بعد سلامت روانی و انسجام اجتماعی ما باید نگاه بکنیم. آیا رسانه های داخل ما، حتی رسانه های مستقلتر داخلیمون، مطبوعاتمون، فضای مجازیمون، خب البته به نظر من در هفته دوم این جنگ، یعنی از روز پنجم ششم به بعد، در واقع نقطه های اشتراک بیشتر شد، یعنی پیدا کرد روایتگری رسانه خودش رو که من باید چگونه با مردمم روایت مناسبی از جنگ بگم که هم تاب‌آوری اجتماعی و مقاومت روانی رو بالا ببرم، اضطرابی ایجاد نکنم که اتفاقا به لحاظ ذهنی و روانی ضعیف بشه جامعه، امید بخش باشم، دستاوردها و حماسه آفرینی های داخل و شجاعت در واقع مردم ایران، فرماندهان ایران رو بیان بکنم، از اون طرف اعتمادی در مخاطب شما شکل میگیره. من فکر میکنم در نیمه دوم جنگ این اتفاق خیلی افتاد، تسهیل شد. و اما در کل ما فراموش نکنیم که همونطوری که به تعبیری چیزی که در کف میدان در جنگ اتفاق میفته، روایت رسانه‌ای به اندازه همون اهمیت داره.
خیلی سپاسگزاریم از توضیحات شما آقای دکتر نظری، استفاده کردیم. امیدواریم که خانواده‌های ایرانی با ترفند دشمنان در جنگ روایت‌ها بیشتر آشنا بشن و بتونن با شناخت این نوع شگرد‌ها به شکست جنگ روایت‌ها برن. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم. خداحافظ. و همون شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. به یاد داشته باشین که در راهبردهای مقابله با جنگ روایت دشمن، کارشناسان حوزه رسانه و عملیات روانی روی چند محور کلیدی تاکید دارند که رعایت اونها میتونه مسیر پیروزی رو در این نبرد هموارتر کنه. به باور این کارشناسان، پرداختن به پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور از جمله الزامات این مسیره. حتی موفقیت‌های کوچک هم باید با روایت‌سازی صحیح، هنرمندانه و متناسب با نیازهای افکار عمومی به جامعه منتقل بشه تا تصویر واقعی‌تری از روند پیشرفت کشور در ذهن مردم شکل بگیره. سپاسگزاریم از توجه شما به این برنامه. تا هفته‌های بعد، بدرود.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گیان ایران سیما قربان، مناسب تن و قربان، نبات گرم شیران.
فارسی بگوییم،
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه عناصرها را در نظر آورید. عناصر خود جمع مکسر کلمه عنصر است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت عناصرهای شیمیایی. بهتر است گفته شود عناصر شیمیایی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. گنج پارسی کند و کاوی دانشوران است، در میان ثروت بیکران زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم، با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتابهای نظم و نثر در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما میکنیم بخشی است از مقدمه کتاب فرخنامه. شکر و سپاس بی قیاس آن پروردگاری را که معالم اشیا و مظهر اسماست، آفریننده ای که اندر این سقف مدور صد هزاران اختر منور برخشانید و اندر ساحت این سپنج سرای از خاک تیره هزار گونه گل و لاله برویانید. بینا و دانا و توانا و شنوا و پادشاهی او را مسلم است. خداوندی که اندر شب مظلم در قعر بحر قعیر حس و حرکت جانوری شنود و مسکن و مقر او بیند و آواز ضمیر او داند و او را روزی رساندن تواند، و زمین و زمان پدید آورده اوست و مکین و مکان هست کرده ارادت اوست. تحمیدیه ای که شنیدید بخشی بود از مقدمه کتاب فرخنامه از ابوبکر مطهر ابن محمد ابی سعد جمالی یزدی. فرخنامه به پیروی از نزهتنامه علایی و به قصد تکمیل اون در سال 580 هجری تألیف شده و شامل یک مقدمه تحقیقی درباره مؤلف و کتاب و 16 مقاله است. هر یک از مقالات هم در چند فصل نوشته شده. در کتاب فرخنامه درباره منافع انسان و چهار پایان، طیور و خزندگان و حشرات، اشجار و گلها و سبزیجات، جواهرات و سنگهای قیمتی، شناخت داروها، خاصیت روغنها، زهرها و پادزهرها و خواتیم ستارگان و مانند اینها مطالب متنوعی نوشته شده. کتاب فرخنامه در سال 1346 به کوشش ایرج افشار توسط انتشارات فرهنگ ایران زمین در تهران چاپ و منتشر شده.
هنده پارسی
این شعر شنیدین. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلشنده راید زهر سو حراس.
ناسپاسی و اصاد نکردن خدا فکر میکنم نتیجه خوبی نداره و حراس و ترس وحشت.
داره میگه که هر کسی از خدا ناسپاسی بکنه توی زندگیش بالاخره یه دلهوره و نگرانی تو وجودش هستش.
نشنیدم ولی خب محتواشم این هست که هر کسی که ناسپاسی کنه، ناشکری کنه از نعمتهای خدا، پر از انگار هراس و استرس میشه.
آره اینو شنیدم ولی متاسفانه نمیدونم شعر کیه. اینو شنیدم.
چه محتوایی داره؟
خب این که اگر ما همش ناشکری کنیم، ناسپاس باشیم، شک و شکایت کنیم، چی نصیبمون میشه؟ استراب و استرس دیگه، همون هراس و ترس که تو این شعر اومده. یعنی ناشکری و ناسپاسی مساویه با هراس، با استرس.
واضح تر از این اصلا لازم نیست که کسی فکر کنه درباره این. میگه اگر تو سپاسگزاری پیشه کنی از هر آنچه که خداوند در اختیارت گذاشته، نگران از هیچی نباید باشی.
این شعر رو شنیدین. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلشندر آید ز هر سو هراس.
وقتی ناسپاسی بکنی به خداوند و به یزدان، وقت هراس داری از همه چی، اما اگه شکرگزار باشی دیگه از هیچی نمیترسی.
میدونی این شعر از کدوم یکی از شاعران بلند آوازه کشورمون؟
همون فردوسی دیگه، به احتمال مال فردوسی هستش.
نه متاسفانه نمیدونم.
حافظ؟
این که دیگه مال فردوسی.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلشندر آید زهر سو هراس، از شاهنامه حکیم فردوسی طوسی شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی و صمیمی و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی و فرهنگ ایرانیان. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلش اندر آید ز هر سو هراس. این بیت در داستان پادشاهی جمشید هست و وقتی که جمشید بعد از سالها پادشاهی همه جهان رو آباد میکنه، جهان خودش رو، جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم، من هر طوری که خواستم جهان رو درست کردم. بعد به مردم میگه که خور و خواب و آرام تان از من است، همان پوشش و کام تان از من است. میگه هرچی دارید شما از من دارید، بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. و اینجا اون خبط و خطایی که جمشید میکنه اینه، میگه که جز من کسی در جهان نیست، اصطلاحاً نیست در جهانه. بعد فردوسی میاد در ادامه میگه که همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نچون. میگه تعجب میکنم از اون همه آدم دانایی که در اون مجلس بود، چرا کسی به جمشید تذکر نداد که این راه و روش و این مشی که تو در پیش گرفتی، این مشی خودخواهانهی که در پیش گرفتی، مشی درستی نیست و این غلطه. خب این روش جمشید و این منیت جمشید، همونطوری که میدونید در داستان پیدایش ضحاک و ظهور ضحاک، باعث میشه که در آن سوی یکی از اقالیم ایران، ضحاک نامی که فرزند مرداست، یکی از فرمان روایان و مرزداران ایران در حدود یمن هست یا دشت نیزه گذاران هست، سر بر میکنه و اونجا پدرش رو میکشه و در واقع از این طرف که جمشید منیت به خرج میده و دوچار منیت میشه، از اون طرف حکمرانی همچین پدیده‌ای ظهور میکنه. ولذا اینجا فردوسی به علت و دلیل این اتفاق و این سرنگونی حکومت جمشید اشاره میکنه، میگه به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دل شندر آید زهر سو هراس. اگر کسی نسبت به خدا ناسپاسی کرد و ناشکر بود، آیه قرآن هم داریم که لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر گذار باشید سپاسگزار نباشید برای شما عذاب شدیدی فراهم میشه. و این عذاب شدید فقط مربوط به آخرت نیست، بلکه در همین دنیا نتایج ناسپاسی پیدا میشه. و لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکرگزار باشید خداوند شما رو بزرگ میکنه، شما رو وسیع میکنه، به شما شرح صدر میده. اما اگر اهل ناسپاسی بودید شما از هر طرف دچار ترس و وحشت میشید. و در آیات قرآن هم داریم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، و شما برترید. در صورتی که چی؟ در چه صورتی؟ در صورتی که ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید شما برترید، حزن و اندوهی ندارید. اما اگر مؤمن نبودید و اگر ایمان نداشتید و به این که خداوند شما رو یاری کرده و خداوند دست شما رو گرفته، شما حتما دچار حزن و اندوه میشید. و در اثر دچار حزن و اندوهی که به شما مستولی شده و بر اثر این حزن و اندوه دچار شکست میشید. و اینجا فردوسی به همین اشاره میکنه، به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دل چندر آید زهر سو هراس. اول از درون فرو میریزه، بعد صدای شکستن کاخهای بیرونش هم به گوشش میرسه. پس اول کسی که ناسپاسه و ناشکره و خدا رو سپاسگزار نیست و قدردان نعمتی که خدا بهش نمیده نیست، اول از درون دچار ترس و وحشت و فرو ریختگی میشه و سپس از بیرون به مرور همه اون چیزهایی که خدا بهش داده از دستش میگیره و دچار اضمحلال و نابودی میشه. درود بر فردوسی بزرگ که چنین حکیمانه به ما پند میده که نعمتهای خدا و داده‌های خدا رو فراموش نکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه‌ای دیگر.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی، مفتون امینی. ید الله امینی، متخلص و معروف به مفتون امینی، در سال 1305 در شهرستان شاهیندژ در آذربایجان غربی زاده شد. مفتون بعد از گذراندن دبستان و دبیرستان در تبریز، در تهران ساکن شد و در این شهر به دانشگاه رفت. او دانش آموخته رشته حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود و از سال 1328 تا 59، یعنی 31 سال در وزارت دادگستری خدمت کرد. شعرهای آغازین او که در دهه 1330 منتشر شد به شیوه کلاسیک بود، سپس به قالب‌های نو گرایش پیدا کرد. او در دومین جشنواره شعر فجر در بخش آزاد برگزیده شد. مفتون به دو زبان فارسی و ترکی شعر می سرود. دریاچه، کولاک، انارستان، فصل پنهان و یک تاکستان احتمال از کتابهای منتشر شده مفتون امینیه. از او نزدیک به 30 مجموعه شعر منتشر شده که اولین دفتر به نام دریچه در سال 1336 و آخرین اونها به نام مستقیم تا نرسیده به صبح در 1397 بوده. برخی منتقدان مفتون رو شاعری طبیعتگرا توصیف کردن. یدالله مفتون امینی در آذر 1396 در 91 سالگی بدرود زندگی گفت. بخشی از یک سروده مفتون رو بشنوید. امشب تو از هزار سفر باز گشته ای، صدها گیاه تجربه در کول بار توست. اما سخن درست. ای بی وفا، تو همسفرت را شناخته ای؟ بنگر از هر چه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی بدرود.